به قسمت 17 و یکمونه با آخره فصل اول پادکست راوی خوش اومدین. پادکستی که توش
یه زمان دورم جمع شدیم برام داستان تعریف می‌کردیم و این داستان رو با شما به اشتراک می‌گذاشتیم، ولی الان به خاطر ویروس کرونا دیگه نمی‌تونیم دورم جمع بشیم.
ولی چون دوست داریم شما همچنان داستانا رو گوش بکنیم و دوست نداریم که پادکست گوش می‌کنن فعلا کنار بذارین و بخصوص الان که هممون تو خونه‌مونیم ان شاءالله دیگه تو خونه‌تونین دیگه ان شاءالله بله تو خونه‌مون هستیم مصلمون سر نره دیگه. ما اینجوری بودیم که اصلا جمله بندی عالی بود، ما اینجوری بودیم که این پادکست رو قطع نکنیم نه، ولی من با حدیث اینجا توی خونه زندانی شدیم دوتایی،
حبس
قرنطینه احیانا اگه من سرفه کردم مثلا حرفام هیچ رفتی به کرونا نداره. نترسین حدیث، نترس
حدیث
نه فرار نمی کنه چون شاهده. من وایتکس خوردم امروز، یعنی نخوردم، یعنی گاز وایتکس رفته تو گلوم، شانس دقیقا قبل از زبط. بریم که داشت آهان قبل از این که داشته باشیم دوستان توصیه ایمنی جدی بگیریم، اوضاع نمیخوام
مسافرت نرین،
خواهش میخوام مسافرت نرین دوستان، مسافرت اینجوری واقعا نبهتون خوش میگذره، به خاطر اینکه خطر برای خودتون زیادتر میشه و خطر برای بقیه زیادتر میشه. این چه مسافرتیه که آدم بره و به خودش و بقیه بد بگذره؟ خب مسافرت نرین، میدونم خونه سخته، میدونم تو خونه نشستن سخته، همین دارم میدونم، ولی شاید یه سه چیز جدید دادم یاد بگیره، یه سه روش های جدید برای کنار اومدن با اینجور موقعیت ها. ویست جهانیه، فقط مال ما نیست و برای اولین بار بیاید به این فکر کنید که برای اولین بار یک مشکلی که واقعا جدی جدی جهانیه و فقط مشکل ایرانی ها نیست و از این باید خوشحال باشید، با این که نارد کرده با این که ناراحت کننده است، ولی در نظر داشته باشین که نمیتونی بگی ما ایرانی ها فلان، بگیم کل توری هست دیگه همه در خب هر وقت احساسی بد به تو دست به فکر کنی که کل دنیا بیچاره شده ما بیچاره نشه برای اولین بار. بگذاریم بریم داشته باشیم قسمت 17 پادکست راوی. حتما همین اول بهتون بگم دوستا خواهش میکنم کانال رو دنبال بکنیم، من عاشقتونم که میان گوش میکنیم ولی کس باکس ما رو دنبال نمیکنیم، یعنی میان گوش میکنیم میری. خب برادر خواهر بزن فالوور که ما خوشحال بشیم، ما نگاه میکنیم میبینیم گوش کردیم، ما که میبینیم داری گوش میکنی، خب اونم بزن صدای من عالیه. امروز بریم که داشته باشیم قسمت 17 از عاطفه به بچه ها، از عاطفه به بچه ها تو قرنطینه ها شد داستاناتون رو شروع کنیم تعریف کردن. بریم
سلام، آرادم با قسمت 17 هم اینجاستیس همون بی ادالتی. تا اونجایی با هم بودیم که از بتمن یه چیزی فوت کرد تو صورت سوپرمن و سوپرمن رفت لاله، ولی خب الان بتمن وایساده داره توی بیسیمش هی داد میزنه سوپرمن صدا من میشنوی اوی یارو، که سوپرمن همینجوری دونزه داریم به رو آسمون و میبر خارج از کره زمین، که بتمن بهش میگه وایسا چیزی که داریم توهمه، اونی که داری میبریش تو آسمون لویس لینه، میخوای نبری، که سوپرمن به خودش میاد و شروع میکنه برگردوندن لویس و جوکر هم پشت سر بتمن واسه میگه که میدونستی که حامل است لویس احیانا، که یه مشت خیلی زیبا از بتمن نسرش میشه و هم موقع لویس رو برمیگردونن، سوپرمن برمیگردونه و التماس میکنه جون مادرت بیدار شد، که لویس پا میشه سرفه میکنه و میگه نترس حالا بچه خوبه ما خوبیم هیچی نشده. از اون طرف هم بالا سر سوپرمن که خوابه وایستادن و میپرسن که قضیه چیه چی شده، که اسپکتر میگه که نمیتونم و نمیتونم که بیدارش کنم، یه جوری خیلی اونورتر از من این قضیه منش اطلاعی ندارم و البته خب دردی نمیکشه، فقط داره خواب میبینه، فکر کنم چیزی که میخواد داره میبینه و از اونجایی که الان میدونیم داره سوپرمن خواب میبینه برمیگردم تو خواب سوپرمن، شاید فکر نمیکنم برگردم تو خواب کسی، البته اینسپشن توری بر نمیگردیم و سوپرمن برمیگرد به جوکر میگه تو تقریبا همه چیزی که داشتم ازم گرفتی جوکر میگه ببین آروم باش آروم باش ایزی، به یه کار خیلی خوشنطامیز نکنیم که بعدا پشیمون شیم. سوپرمن میاد میخواد بره سمت جوکر که برای سرش پیدا، میگه که من به هیچ شما از موضوع پشیمون نمیشم، که بعدا جلوش میگیره و میگه تو داشت وایسا، که سوپرمن میگه که بروس لطفا برون. و جوکر برمیگه میگه بروس چی؟ ولی خب نه این همیشه خراب میکنم، تنها تو فقط یه بروسی توی لباس بتمن، چیز خاصی نداره دیگه. که اتم کل جاستیس لیگ میگه که ببین چند تا بمب اتم توی متروپولیس بگردیم پیداش کنین، فلش هم بعد اینکه حالی کنه برد پلیس متروپولیس بره کمک کنه که اون بمب رو پیدا کن. منم جوکر میبرم گاتام و ازش سوال میکنم که ببینم بمب کجاست، که سوپرمن میگه که بذار من ازش بپرسم. بعد من خیلی شیک و مجلسی من میگه نه تو حواست به لوئیس باشه، من اینو کنترل میکنم و قول میدم که هیچ وقت نتا بده آسیب برسونم. همچنین که با ماشین خوش و خورم دارم میرن سمت گاتام، جوکر شروع میکنم وراجی کردن که آره چیکار کردی با ماشین، احساس میکنم که تیره تر شده، بی خیال قهر نکن ترخده، انقدر ساکت نباش، خیلی راه داریم تا آرکام و تنها وقتی که ما با هم میتونیم راحت باشیم وقتی که منو با ماشین داری میبری آرکام، چون تنهاییم و نمیخوای ازم بپرسی بمب کجاست، که بعد من میگه نه جاستیس لیگ پیداش میکنه. جوکر هم خیلی شاد میگه آها پس واقعا بختر تنهاییمونه که دوست داری تنها باشیم با هم یه حرف بزنیم. اخی لازم نیست پیم بگی تو من احتیاج داری، من به تو احتیاج دارم، هر کاری میکنم فقط برای اینه که نظر تو رو جلب کنم، فقط برای تو اجرا میکنم عزیزم، حتی تنها دلیل خنده منی. حتی بازی کردم با دوستت خیلی دوست داشتم، امیدوارم ناراحت نشیم اگه بقیه رو زرج بدم، احتمالا دوباره باش بازی کنم، البته حتی منتظرشم بچهشون به دنیا بیاد، چون بچه ها خیلی خوب جیغ میکشن که این جمله رو که میگه بتمن خیلی چیک و مجلس برمیگرده، گردنش رو 180 درجه میچرخونه گردن جوکر رو و جوکر میتونه پشت سرش رو نگاه کنه، البته به صورت مرده چون مرد قاعدتا، و بتمن جلوی پلیس گاتام وای میسه جلوی گوردون و در ماشین واز میکنه و میگه من آمادم که قتل رو گزارش کنم، و جوکر اونجاست و جوکر مرده. یه مدت بعد بچه سوپرمن و لوئیس لین به دنیا میاد که سوپرمن شروع میکنه حرف زدن، من هیچ وقت نمیدونستم که چی دارم از دست میدم و چقدر این موضوع میخواستم. من اسم بچه شون میزن لارا لین کینت، یعنی لارا اسمشه، لین فامیل لوئیس لین، کینت هم که اسم باباش، و لوئیس هم برمیگرده بچه میگه که این باباته و قراره اینی چی ازت محافظت کنه، چون زیاده اوور پروتکتیو قراره باشه و احتمال خیلی محدودت میکنه. و سوپرمن با خود سخنانش ادامه میده، یه خانواده یکی مثل خودم که بتونم بدونی که نگران باشم بهش آسیب برسم بغلش کنم، و بعد اون میره پیش میره زندان و میگه اومدم بروس وین رو ببینم به اون ملاقاتی، که وقتی بروس رو میبینه میگه که یه خبر دارم، بروس هم میگه دختره، سوپرمن میگه از کجا میدونستی، بروس هم میگه خب شانسش 50-50 بود، میگه احتمالش رو میتونم تشخیص بدم. سوپرمن ذره با ناراحتی به بروس میگه که تو چرا این کار کردی واقعا چرا؟ بروس هم خیلی شیک برمیگرد میگه که جوکر تقریبا یه شهر کامل رو داشت نابود میکرد، اون هم آدم، برای اینکه تقریبا همه چیزی که تو داشتی داشت ازت میگرفت. و سوپرمن میگه که یعنی من ازت اینکه میخواست صحبت تکرار کنه، و بروس هم میگه بروس همون بتمن هم میگه آره. سوپرمن احساساتی میشه میگه تو یه آدم کشتی و دقیقا پا گذاشتی رو هر چیزی که بهش اعتقاد داشتی و فقط به خاطر من، و از دیوار بینشون رد میشه این شیشه و اینا و بغلش میکنه بیه بغلم، آخرش میگه ببین اگه خوب رفتار کنی احتمالا قبل اینکه دو سالش بشه بیرونی میدونی که آزاد میکنم، و دروس هم میگه که راستش من اصلا خیلی خوب رفتار نمیکنم، خیلی خیلی دارم آدم رو میزنم، و سوپرمن بهش پیشنهاد میده که خب هر وقت بگیم ما میتونیم اینجا بریم میبرم هیچ مشکل نداریم، و بروس هم میگه که من آدم کشتم و باید حبسشو بکشم. و خیلی شیک فست فوروارد میکنیم که لارا داره بزرگ میشه، سوپرمن نمیتونه بخوابونتش وقتی گریه میکنه، که خیلی جالبه کسی که میتونه با یه پرش ساختمون رد کنه نمیتونه بچهش بخوابونه. و نظر خودش یه سری لحظه ها هستن که همه پدر مادر دربارش حرف میزنن، مثل اولین کلمه، اولین قدم ها. یه سری از لحظه ها هستن که براشون آماده ای، ولی یه سری از لحظه ها هستن که هیچ وقت نمیتونی براشون آماده باشی، مثل اولین پرواز. و اینکه اولیور کوین به بچت آموزش هدفگیری لیزر چشم بده، یعنی اولیور کوین همون گرین ارو یا کماندار سبزه که البته خب تو این دنیا زنده است، چون سوپرمن داره خواب میبینه و هیچ کدوم از اون اتفاق نیفتاده. و تمام جنگ و دعوایی که بچهش میره انجام میده و سوپرمن بهش اعتماد داره، میگه که میتونم کمکت کنم ولی خب میدونم که تحت کنترلته پس هیچ کاری نمیکنم. میگذریم و لارا بزرگ میشه و یه روزی که دارن از خارج از زمین به زمین نگاه میکنن دوتایی، با باباش میگه که چی شده، چرا تو فکری؟ لارا میگه که من همه چی میتونم ببینم، که دارن اصلا جدا میشن، چی کار میتونیم بکنیم؟ که سوپرمن میگه که هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، راستیتش ما قدرتشو داریم، میتونیم جلوشون بگیریم که به همدیگه آسیب نرسونن و میتونیم سرنوشت دنیا رو دستمون بگیریم، یا اینکه میتونیم مثل آدم بعد درجه 3 حرف نزنیم، میدونیم چون ما نمیتونیم کار تنهایی انجام بدیم، ما نمیتونیم جنگشون رو بدشون بجنگیم و نمیتونیم جلوی همه چی رو بگیریم، جلوی موجه سمکین و طوفان نمیشه مشت گرفت، که البته اینو قبلا امتحان کرده یه بار، ولی خب میخوام باهاشون صحبت کنم. سوپرمن میگه که ببین من جز اونا نیستم، هر کاری هم بکنم بازم یه فضایی ام، ولی تو جز اونایی. لارا میره توی مجلس بین الملل و شروع کنه سخنرانی که من بچه دو تا دنیام، توی این دنیا به دنیا اومدم ولی پدرم مال دنیاییه که نابود شده، چون رهبراش نمیخواستن گوش کنن به حرف کسی و میخواستن با حقیقت بجنگن. ما نمیتونیم بذاریم این دنیا هم دقیقا همون بلا سرش بیاد. آدم های عاقل دارن میگن که روزایی که واسه ما مونده تعدادشون کمه و من امروز اومدم اینجا که بگم میتونم اینو ببینم، چون وقتی به زمین نگاه میکنم میبینم که خیلی وقت نداریم، هیچ وقتی برای بدجنسی و نمیدونم حسادت و خودخواهی و تمام اینه نمونده، میدونین که ذره وقتمون کمه، میگه خیلی وقت نداریم با هم بجنگیم، چون یه جنگ بزرگتری هست، جنگ بقا، میدونین برای اینکه زنده بمونیم هممون، هممون به فنا نریم و نمیتونیم این کار تنهایی انجام بدیم، باید به هم کمک کنیم و فکر کنم که میتونیم با کمک هم دیگه این کار انجام بدیم و دنیا رو نجات بدیم. بعد که سخنش تمام میشه، سوپرمن و بروس که جفتشون یه جوری پیر شدن همدیگر میبینن و بروس میگه که یه ذره زیادی نصیحت آمیز بود، میدونیم که واندر وومن هم میاد بس لوئیس لین خوش آمد بگیم که رئیس جمهور لوئیس لین، بعد نمیخوام بگم ولی خب دخترتون یه جوری جفتتون رو خاک کردن که خفن بود، میدونی. سوپرمن برمیگرد میگه که مرسی نخست وزیر جنرال، ولی شوهرتون فکر میکنه که زیادی نصیحت آمیز بود. واندر وومن هم میگه که نه، وسطش دوبار حداقل دیدم لبخند موزیانه زد، خیلی خوشش اومد فکر کنم. و دوتایی لوئیس لین و واندر وومن میرن به کارهای ریاست جمهوریشون برسن، که شب وقت سوپرمن واسه در کلبه خیلی زیباشون داره به آسمون نگاه میکنه، لوئیس بیدار میشه میگه که بچه‌مون کو؟ سوپرمن میگه که با تیم علمی رفتن تحقیق کنن که چجوری دنیا نجات بدن و فکر کنم کنترلشو دارن، وقتی این من همینجا میمونم فعلا. ولی خب حس میکنم یه ذره زمان زیادی سری داره میگذره و امیدوار بودم زمان بیشتری با هم داشتیم. لوئیس میگه که بازم اون صدا رو داره میشنوی؟ سوپرمن میگه که آره، اون یه گوشه ای از ذهنم هنوز صدایی هست که من دارم صدا میکنم، ولی خب نمیدونم چیکارشون کنم. لوئیس میگه ولشون، بیخیالشون شو، کلا بهشون گوش نکن، با من بمون، میتونیم خیلی روزه خوش دیگه با هم داشته باشیم کنار هم. اخی از همه این سخنانه که بگذاریم آخرش واسه هم دوتای به خورشید نگاه میکنم، یه سوپرمن میگه که کاش همه میتونستن خورشید رو که من میبینم ببینن، چون واقعا عکس حق مطلب ادا نمیکنه، چی تو دنیا مثل این نیست. که طرف مقابلش برمیگرم میگه که احیانا این بخته نیست که به قدرتتو میده، میذاره پک نمیکنی. سوپرمن میگه نه، اینو بخته نمیگم که تقریبا قشنگترین چیزی که تو زندگی میدم که مشخص میشه با واندروان در صحبت میکنم. بعد که این جمله های شاعرانه رو میگه از دانه میپرسه که میشه بگی تو چرا از اینجایی؟ مثلا دوستامون به من گفتن که دیکتاتوری و سکمات بکشم و یه جوری من گفتن من حیولام و منش کنزان نمیخواستم و خب من فقط میخواستم تو جهان صلح ایجاد کنم. بتمن جنگ شروع کرد، خونه اولیور و ری و بقیه دسته اونه نه من. ولی خب بتمن برای همه چی نقشه داره، ولی خب تو هنوز کنارم موندی. چرا اون وقت ببینم خیلی کنیس برمی یک میگه که شما میشناسمت و میدونم که هر کاری که کردی با قصد خوبی بوده. تو بهترین مردی هستی که من میشناسم. من میدونم که نمیتونم جای لویسو بگیرم وسط، میدونم چقدر عمیقا دوستش داشتی و هنوزم داری. فقط میخوام بدونی که من هر آدمی که میخوای من باشم همون میشم، فقط بازم بخوام. سوپرمن میگه که فقط میخوام ازت که پیشم بمونی. داینا میگه که من هیچ جا نمیرم و میان همدیگه رو بوس کنن که یکی داینا رو بیدار میکنه، چون داینا از اگه یادتون باشه خواب بود و خیلی وقت هم هست که خوابه و بیدار نشده بود، نمیدونن چرا. که وقتی بیدار میشه مامانش میبینه و آرس که همون خدای جنگه، که مامانش میگه خیلی خوبه که آخر بیدار شدی ساعت خواب، بدنت خیلی وقته که ترمیم شده ولی توی ده وقتی بیدار نشده فکر کردیم که یعنی یه کار جادویی چیزی شده. که آرس برمیگرده که از فکر کردیم یه کار جادویی شده منظورش اینه که من بهش گفتم و آخرش هم سر عقل اومدن گذاشتن من از هرا کمک بخوام. و واندروان شاک میشه میگه که بین این همه خدا چرا هرا؟ اون هیچ وقت از مهربونی از قلب سیاهش بهتون کمک نمیکنه، چه بهایی واسش دادین. و مامانش خیلی شیک برمیگرده که خیلی خوشحالم که بیدار شدی و از اتاق میره بیرون. داینا خیلی شیک از تخت خوابش بلند میشه، خیره آرس میچسمیه که اگه اتفاقی واسه مامان من بیفته دهنتو من سرویس میکنم بهاش تو میدی. و سوپرمن کجاست؟ آرس هم میگه که ببین از وقتی که خوابی خیلی اتفاق زیادی افتاده، بی بریم توضیح میدم. حالا میریم برمیگیم به تاور آف فیت یا همون برج سرنوشت که بتمن نشوشن، که کنستانتین داره میپرسه که چرا انقدر یوبسی به بتمن داره میگه. ما سوپرمنو فرستادیم لالا تو این برگشادت عادیش ما بردیم، چرا انقدر بیعصابی؟ که بتمن میگه که اینجا هیچ برندهی وجود نداره، به همه آسیب میرسونه و فکر نمی کنم انقدر خوشبینی باشی. که کنستانتین میگه که به هیچ وجه نیستم، تو من دقیقا مثلا دیگه مشکل اعتماد داریم، باهوشترین آدم رو توی این اتاقیم، دقیقا اینه که تو آینه نگاه کنیم به هم دیگه. به جز این که من خوشتیپترم و شوخ‌طبعم از تو بهتر، اصلا میگه که و اینکه 24 ساعت داری سیگار میکشی. و اگه فکر کردی سوپرمن برای همیشه از دایره خارج شده، خیلی فرقمون بیشتر از اون که فکر میکنی. که از اتاق خارج میشه، تو کنستانتین میگه داداش کجا داری میری؟ حتماً میگه دارم میرم با دوستام صحبت کنم. که میره پیش زندانیاش، در حقیقت زندانیشون، شروع میکنه سخنرانی که سوپرمن کله پا شده و هیچ وقت قرار نیست بیدار شه و روشش کلا دیگه تمام شده، هیچ کس قرار نیست اونجوری کار کنه. من از همه اتفاقایی که افتاده فکر نکنم بتونیم دیگه دوست باشیم، ولی خب میدونم تقریبا بتونی خوبی هست هنوز. شما طرف سوپرمن رو گرفتین چون فکر میکردین که کار درستی، دوست منم بود، درکتون میکنم، ولی خب دنیا الان جای بهتری نیست با حکومت نظامی که اعلام شده. ولی خب هیچ وقت دیر نیست که اشتباهتون قبول کنین و به جلو پیش برین. میتونیم دوباره دست در دست هم دیگه بگذاریم و آسیبی که رسیده رو جبران کنیم. که این وسط رابین برمیگه خیلی شیک جواب میده لغت زهر ازم. بعد این سخنرانی خیلی زیبا مثلا داینا میرسه به هال آف جاستیس که همون جایی که سوپرمن هستن، میگه که همه کجان، سوپرمن کجاست؟ و هل جردن میبینه که میگه تو چرا زردی؟ در اتاق که باز میکنم این سینسترو با دستر سوپرمنه و هل میببین از وقت تو نبودی خیلی اتفاق افتاده. بتمن کاری باش با سوپرمن کرد که الان هیچ الان بیدار نمیشه دیگه. آرس هم میگه که میدونه خودش همون چیزی که سر خودش اتفاق افتاد و من میتونم اونو درست کنم. که همون موقع داینا انگشتر فانوس زرد سوپرمن میبینه و گلوی سینستر رو قشنگ میچسبه دو دستی که با سوپرمن چیکار کردی؟ این سلطه بازی ها و سینستر رو میدازه زمین، اینه چی میزنتش و داره خفش میکنه. حل میگه که ازم آروم باش وایسا داری میخوشیش هوشه. داینام با بی‌اعصابی تمام برای میگه که ببین نمیدونم چرا تو کنار سینستر موندی و باش یه در همدست شدی، ولی تأثیرش روی کلارک همین الان باید متوقف کنه. حل میاد جلوشو بگیره، ایریس قشن با پشت دستونه تو صورت حل جردن و با دیوار یکیش میکنه. ببین به تو دعوای تو نیست، به تو ربطی نداره، بذار کارشو بکنه. داینام بعد میگه به آرس میگه که دعوای تو هم نیست، کمک تو رو احتیاج نداره. آرس میگه باشه خودت میدونی، که سینسترو داینام رو پرت میکنه و میگه ببین این آخرین باریه که رو من دست بودم میکنی. بعد شروع میکنم با هم جنگیدن و اینا، از کلن ساختمون میرم بیرون، میرم فضا، پرواز میکن رو هوا، همینجور هم دیگر میزنن و میرن. که شزن میاد تو و چشش چارت میشه وقتی میبینه داینا اومده و رفته. البته میگه که الان میکشی سینستر رو و بریم جوشو بگیریم، که آرس میگه که تصمیم شما نیست. همین وسط که دارن میجنگن هم با هم، شروع میکنیم شنیدن فکر سوپرمن که وقتی بچه بودم خوابم نبرد و برای که بابام بخوابن وانمود میکنم که خوابم برده و میرفتم رو خونه میشستم که مواظب دوربرم باشم. بزرگتر که شدم یاد گرفتم چجوری بخوابم، ولی به ندرت این کارو میکنم چون میدونستم که بدی اون بیرونه و هنوز هست، تا وقتی که عاشق شدم و تونستم خیلی راحت سرم بزنم بادش بخوابم. و وقتی که خوابیدم و عاشقم بودم یه چیزی هم باشد به اسم رویا، که بعض وقت کابوس بودن، بعض وقت خوب بودن و دروغای خوبی بودن البته، که هیچ وقت نمیخواد ازشون بودن شی. که میرسیم به دعوای داینا و سینسترو، که همجور داره داینا و سینسترو اینه چی میزنه، یکی بهش میگه بسته دیگه موشه ایزم. داینا که برمیگه اون کسی که این حرف زده بزنه، سوپرمن موشهشی میگه بسته و من الان بیدارم و هیچ وقتی قرار نیست بخواب. الانم سینسترو رو ول کن با ما. داینا میگه مطمئنی؟ چون تو از اونجایی که من دارم میبینم حلقه اونو دستت میدونی. سوپرمن هم میگه که ببین از وقتی که تو نبودی خیلی، و داینا در ادامه میگه که اتفاق افتاده میدونم، همه بهم گفتن خیلی اتفاق افتاده، خب هیچ کس بهم نمیگه چه اتفاقی افتاده، ولی هیچ کدوم از اینا توجیه نمیکنه تو چرا یه حلقه دستت که از ترس تغذیه میکنه، چون این روشی نیست که ما انجامش میدیم یا چرا انجامش میدیم. حلقه رو رد کن بیا. وقتی سوپرمن حلقه رو بهش میده، داینا دستش خوردش میکنه حلقه رو و سوپرمن بهش میگه اگه میشه بیا من پرواز کنم، بیا حرف با هم بزنیم. این معادله همون بیا یه قدم با هم بزنیم، ولی خب چون نمیتونم پرواز کنم با هم پرواز میکنم، قدم نمیزنم. و اگه نفهمیدیم چی شده احیانا، بعد بگیم که آرس همون جایی که داینا بیدار کرد سوپرمن بیدار کرد. سوپرمن هم بعد از اینکه میگه خیلی خوشحالم که بیدار شدی، توضیح میده که وقتی من خواب بودم چه خوابایی دیدم و اینا، که واسه من تعریف کردم چه خوابایی دیده و میگه که خیلی بیشتر از خواب بود، خیلی واسه من شفاف بود. من خب از خواب بیدار شدم، دردش خیلی بیشتره، چون من میدونم چی از دست دادم. دانا میگه که ببین ما هممون خواب میبینیم، ولی واقعیت دنیا اینه، بهش عادت کن. که یه صدای خیلی گنده ای داد میزنه سوپرمن، که اسپکتر دشمن نیست متاسفانه، که اومده به فلش و رابین و سایبرگینا همه رو پیدا کرده توی تاور آف فیته، ولی خب من نمیتونم برم اونجا و خب میتونم تا اونجا ببرم اتون و همون جایی که بتمنم قایم شده. کی بریم؟ که سوپرمن میگه همین الان. خب قبل اینکه سوپرمن ها در خونه بتمن ظاهرشن، یه زیرنویس میریم گاتام سیتی، یعنی اون پیش دیک گریسون که الان روحه، که میره آرکام ازایلام و شات روح، چون هیچ کس نمیبینه دیوارم رد میشن، چون خوش میره توی بدن یه پلیسی و پرواز میکنه در یکی از سلول‌ها رو، همیه که بعد با هم صحبت کنیم. یه دوست عزیزی همون تو نشسته داره میخنده و شروور میگه. بعد برمیگردیم پیش سوپرمن ها، که بتمن و کنستانتین داشتن نقشه میریختن که چجوری به سوپرمن حمله کنن و به نجیر میسن که باید سری آدم رو شروع کن استخدام کردن و بیارن تو تیمشون، که دکتر فیت پشت سرشون یهوی ظاهر میشه و پشمای کنستانتین میریزه. دکتر فیت هم میگه که سوپرمن داره میاد. و وقتی بعد میپرسه چقدر وقت داریم که میرسه، دکتر فرد میگه الان اینجاست دم دره، که دیوار میتره که اونا دست چند باز خوشون رژه میان تو، که کنستانتی میگه فکر کنم باید عضو جدید گرفتن زودتر انجام بدیم وگرنه دهنه اون سرویس میدونیم. همینجور که ارتش سوپرمن جلو در وایسته دادن، بطمئن اگه ببین سوپرمن میگه وقتش اینو متوقف کنیم، خیلی از حد گذروندی. سوپرمن شاکی میشه، میگه من از حد گذروندم، سعی کردم بکشی دوستامو دزدیدی و خود طرف شیطان شیاطینو گرفتی، وقت من از حد گذروندم، همینه تقصیر تو عزیزم، و با مش میزنه بطمئن با دیوار یکی میکنه. و بطمئن میگه اگه قراره اینجور باشه پس دوستان میتونیم شروع کنیم، و همشون قرصه رو میندازن بالا. و به کنستانتی هم میگه که نمیخوای قرصتو بخوری؟ کنستانتی هم میگه که نه همچین سبک من اینجوری نیست، من اینجوری دعوا نمیکنم. اون وقت دکتر فیت دقیقا روز کجاست؟ که از ذاتان دکتر فیت هم میگه که ذاتان بردتش، و اگه قراره اینجا دعوا کنیم بهتره زمین جنگ اون اینجا باشه، که یه جای عجیب غریبیه، هر کدومشون جاذبهشون یه طرفه و پره پله است. فکر کنم عکسشو باید دیده باشیم، ولی خب صرفا در توضیح میگم که پره پله است، هر پله هم یه سمتی میره و هر کدوم از آدم هم یه طرفی هم کلن. و سوپرمن به همه یادآوری میکنه که ببین یادتون باشه ما آمدیم اینجا دوستامون رو پیدا کنیم. و نمیدونم این قضیهش چیه، شاید فکر کنم چون الان اینجا زمین حریف ما ضعیف‌تره، ولی خب فایده نداره. و حمله میکنم به بتمن، میگه که فکر میکنید یه قرص بالا بردن زورت تفاوت ایجاد میکنه عزیزم؟ که بتمن جواب میده اونجایی که تو فقط به زور خالیت اتکا میکنی و هیچ علاقه به تکنیک نداری، آره تا حدی آره. از اون ورم سینسترو کتوان دارم با هم دعوا میکنن که سینستر رو کتفان بزن لطو پار میکنه، با زمین یکیش میکنه. از اون یکی برم واندر رومن و بتوامن دارن دعوا میکنن که بتوامن بیهوش میشه. از این یکی برم هارلی کوین و شزام هم دارن دعوا میکنن که هارلی کوین چکشش پرد میکنه سمت شزام، و وقتی شزام چکشش نگه میداره چکشش میترکه، نمیدونم چرا هرچی هارلی کوین پرد میکنه میترکه، علاقه خاصی به ترکیدن داره کلا. و بعد میگم سمت دعوای بتمن سوپرمن. خب دعوای قبلی خوبیش اینه که یه ذره خیلی حرف نمیزنن، ولی دوتا خیلی حرف میزنن مثلا دعوا ندام. چرا که سوپرمن میگه که ببین تو فکر میکنی نتیجه دعوامو وقت قرضی که خوردی فرق میکنه، ولی خب من حاضرم همه کاری بکنم چون میدونم چی از دست دادم. کنستانتی هم میگه که با قرص یا بدون قرص فکر کنم بهتره فلنگو ببندیم همه دریم. و بتمن میگه آره موافقم، من سوپرمن رو مشغول نگه میدم شما برین. کنستانتین میگه که تو چه همشه میخواید جونتو بندازی وسط اون وسط، میخواید همشه میخواید خودو با کشتن بدی، یه را دیگه دارم. و برمیگه به کلاریون میگه که آماده ای؟ که کلاریون جیلیز ویلیز میشه، با خاکسی یکسان میشه، که همه برمیگن سینسترو رو نگاه میکنن چون سینسترو از پشت کلاریون میزنه و میکشه، که داینا خودش شاکی میشه میگه که وقتی پشتش بهت بود بهش حمله کردی زدیش. سینسترو هم میگه وسط جنگی ما ببخشید، که سوپرمن میگه که این یه قتله نداره تو جنگ نداره. سینسترو هم میگه که آره اینو فضایی داره میگه که دو ثانیه پیش خواست کله بتونه بکنه میدونی. بعدم میپرسه که نقشه‌ای که داری احیانا بنز گفت برام وقت میخری که اینجا دریم. کنسالتین جواب میده که اگر به کشتنمون نده احتمالاً آره. بعدم میگه پس سریع انجامش بده، و کنستانتین جادوی میزنه و میگه که وایسی نمتونی دو ثانیه ببینین چی میشه، که تریگان میاد. تریگان اگه کسی نمیدونه احیانا بابای ریونه و یه جورای خود شیطانه، که 6 تا چشم داره و 4 تا دست از اینجور چیزه. و وقتی که میاد میگه که آها پیدات کردم، بعدی خب بذار عصبانی تر از این، که البته مخاطبش سوپرمنه و بهش میگه که بخاطر که کاری که به خاطر کاری که کردیم میسوزی، این چیزا از جهنم آمده کلا همه چیزاش با آتیشه چی فکر کردیم میگه. و سوپرمن خفه شبیه عدم تعجب میشه که من چیکار کردم دقیقا که و نمیدونم اصلا در چی حرف میزنیم و قبل اینکه بتونم جمعش تموم کنه اتریگا میرتش شروع که زدنش و اینکه احنا نمیدین اندازه چقدر فکر کنم بگم به اندازه دو سه تا ساختم رو هم دیگه داره اندازش درست باشه. اونورم بتمن بازم قیافش بعدم تعجب شده مثل سوپرمن که تو تریگان رو ظاهر کردی احضار کردی. کنستانتین میگه هیچ کس تریگان احضار نمی کنه میدونی، فقط من یه ردیاب جادی فرستادم که جای دخترش بهش بگه و احتمالا قبلا به تریگان گفتم توی جهنم یه شایعی پخش کنه که سوپرمن ریون روزیده. اگه الان دارم قاطی میکنم باید بگم که اتریگان یه شیطونیه که قبلا بتمن فرمشو گرفته، یعنی باش قرار بس تریگان بابای ریونه که الان اومده اینجا داره سوپرمن میزنه و اون بر هم تریگان داره همینجوری همه رو پرت میکنه به اونور با پشت دست میزنه تو صورت واندرومن. واندرومن میره تو افق محف میشه و تو این هیروویری هارلی کوین کلی داره ذوق میکنه، میگه این یارو تو اون فیلمه، من خیلی اون فیلم رو دوست داشتم، اسم شاخترم قرار بیاده که نه چون تو فیلمه بود که تریگان همجور داره پرسه دختر من کجاست های نفس کش و هر جوردن هم به شزم میگه که نمیدونم اینجا چه خبره ولی بهتر فکرم ریون رو پیدا کنیم سریعتر که بتونیم قضیه رو جمعش کنیم. که شزم میره دنبال اون، هارلی کوین هم از اینکه شزم میره ناراحت میشه، میگه که کجا میری؟ من نمیخوای واسه اسب شاختارا رو ببینی؟ فکر کنم یه جدم عاشقت میشم. همینش که بتمن کنستانتین رو همه رو جمع میکنن که اونجا برن، میگه خب جمع کنیم بریم دیگه، بقیه هم جمع کنیم بریم. بتمن هم بتمن و بقیه برز آف پری به میگم این که فکر کنم الان موقعیت خوبی داشته باشیم، میده برتری داریم چون سوپرمن داره کتک میخوره و ما الان میتونیم همشون شکست بدیم. کنستانتین هم خیلی شکنه برمیگرد میگه که راستش تنها طرفی که تریگان میگیره طرف خودش و ما قبل از این که بفهم ما دخترش رو دزدیدیم من اینجا رفته باشیم وگرنه دهنم سرویسه. همینجا که داشته اینو میگفتن همزمان که ندارم بحث میکنن تریگان آرس که خدای جنگل رو از وسط نصف میکنه با دستاش، که وقتی اینو میبینن میگن که خب حالا که فکر میکنیم وقتشه بریم. میدونین همینجور که دوستای سوپرمن و سوپرمن دارن با تریگان میجنگن و لتو پار میشن، روح دیک گریسون میاد از وسط همشون رد میشه و تریگان میبینه که اونم قیافش یه علامت تعجب میشه، کنه خیلی علامت تعجب دوست دارن و میره بقیه رو پیدا کنه. که دکتر فید داره به کارگاه شامپانزه میگه نقشمون چیه؟ کارگاه شامپانزه میگه یه جای پیدا کنم روی زمین که با جادو محافظت داره میشه و احتمالاً امنه. دکتر فیت هم همه رو میفرسته میگه شما بریم من بقر میارم، بقرم میفرستم بیرون. که وقتی هارلی کوین به کارگاه شامپانزه میگه بیا بریم، دکتر شامپانزه میگه که من نمیتونم بیام چون یه جورایی کلریون من احضار کرده بود، یعنی من مرده بودم تقریبا و الان که مرده احتمالا منم دیگه وجود نخواهم داشت. و از اینکه هارلی کوین رو بغل میکنه و بتمن ازش تشکر میکنه که خیلی اتفاق نادریه چون بتمن معمولا از کسی تشکر نمیکنه، غیب میشه چیز شامپانز غیب میشه و همون موقع از اون ور دیگلیسون از تو دیوار سرشو میکنه تو و میگه که بروس من یه چیز بهت بگم، که بازم بتمن قفشه برای من تعجب میشه میگه چی جوری دقیقا، حتی دیک نه سلامی میکنه چیزی میگه میجوری فقط سرش میکنه تو میگم باید چیزی بهت بگم. دیک شو میکنه دوست دادن که آره من قدرت ددمن رو دارم الان ولی فعلا خیلی مهم نیست، من آرکان بودم و جیم کوریگان رو پیدا کردم که مثل جوکر شده بود و این بوز داشت میخندید ولی جوکر این بلدار سرش نیورده بود چون سم نبود، یه چیز جادویی بود و توسط کسی انجام شده که الان نقشش رو به عنوان اسپکتر داره انجام میده، یعنی جای جیم کوریگان، دقیقا همون کسی که تمام این مدت داشت سوپرمن محافظت میکرده، همون موجودی که داشت ازش محافظت میکرده که بتمن میگه که موجود دقیقا منظورت از موجود چیه. از اون ورم شزم داره دنبال دوستاش میگرده که تا سایبورگ پیدا میکنه دکتر فید قیبش میکنه میبرتش، همه زندانیاش هم به خودش میبره اونجایی که بقیه فرستاده، که بعد هم به نوکانستانتی میگه یه مشکل خیلی بزرگی داریم ولی خب همه همون اینجاییم، که کتمن پرسه دقیقا اینجا کجاست و کانستانتی میگه هاوس آف میستری یا همون خانه اسرار، که یه جایی که خیلی عجیب غریبه و مدام خودش داره تو خودش عوض میشه، یعنی هیچکس دوباره نمیتونه وارد یه اتاق بشه. سوپرمن هم اونور داره به چیگان توضیح میده که همینجا که مش میزن تو صورتش، که نمیدونم داره چی فکر میکنه ولی من اومدم اینجا که ریون نجات بدم و همه بقیه دوستان، نه اینکه بعدی سرشون رو برده باشم. چیگان هم میگه دارین دروغ میگین و داینا و سوپرمن با هم پرت میکن تو دیوار و میگه که خشم من هیچ محدودیتی نخواهد داشت، میذاره اینجوری چون از چی از جهنم اومده چه توقعی داریم، هر کی از جهنم بیاد احتمالاً همینجوری حرف میزنه دیگه، احتمالاً البته فکر کنم هر کی از بهش بیاد همینجوری حرف بزنه، نمیدونم اینو نظر نمیدم. و ادامه میده که همه شما رو نابود خواهم کرد، و قبل از اینکه بتونه کارو بکنه یه لیزری میخوره تو صورتش و میفته و بیهوش میشه، که یه آدم کله گنده با لباس بنفش و یه کلاه مسخره واسه رو هوا معلقه و میگه که دستت به سوپرمن من نمیخوره. ادامهش هم قسمت بعدی میگم که این یارو کیه و چه اتفاقی افتاده و چرا بتمن تو در سر افتاده. فعلا خدافظ.
قسمت هفتم درکینگارد 2 سمی فایناله، چی میگن؟ سمی سیزن فیناله،
نیمه نهاییه.
قسمت یکی مونه با آخره درکینگارد 2 هستیم. من خوشحالم از اینکه یک ریاکشنر دارم اینجا، یک ریاکشنر، یک عدد ریاکشنر. من خوشحالم از اینکه تو قرنطینه با یکی دیگه گیر کردم که این پادکست رو گوش میکنه و دوست داره. خب شماهایی که بچه های دیگه که دارن باز خودشون در اوج تنهایی و غم و غربت نشستن دارن رابی رو تعریف کنم، واقعا I'm so sorry ولی دلتون بسوزه. خب در قسمت پیش اگه یادتون باشه از یه هفته پیش، آهان بهتون بگم دوستان اگر تازه هست اومدین پادکست راوی اینا های ولی حتما حواستون باشه که اول برین از اول گوش کنین، حداقل اگه میخوان درکینگارد دور نه خدایی برین از اول، بخواستم بگم درکینگارد دور از فلان قسمت گوش کنم میدونم نمیشه واقعا همشون به هم وصلن، برین از اول گوش کنین. آفرین. در قسمت پیش اونطوری که همونطور که مشاهده کردین نوه زد چیزو گیسمو رو ترکون، ولی نه خواست بترکونه، هنوز نترکونده، شاید هم نترکونه، لو دادم دست، شاید واقعا نترکونه. ببین حالا ببینی، حالا ببینی دروغ نگفتم، حالا ببین. گیسمور اینجوری که میزنتش یهو نگاه میکنه میبینه که اون برامون که الیس بیچاره افتاده، الیس بوده، الیس آره اسمو یادم رفته، الیس اون بر افتاده، اون دختره و در حال مرگ، منم خوشم نمیاد زیاد ازش، ولی خب بالاخره رفیق بچگی نو است، نو بدبخت
بالاخره
نداره که نداره. خب گیسمور با این زرهش افتاد و دیدیم زیرش چیزی مثل سایه است، بعد معلوم شد با یه چیزی به نام یه چیزهایی به نام شید ایشون قرار داد بسته که نمیفهمیم چیه، تو این پادکست نمیفهمید ایشالله اصلا میخوام اسپول کنم تو پادکست بعدی راوی، یعنی توی سیزن بعدی راوی احتمالا بفهمید، شادم قسمت بعد گفتم خب داشتم میگفتم دید با همچین چیزا قرارداد بسته شبیه سایه است یارو، نمیشه به این راحتی ها کشتش. بعد شروع میکنه اینجوری با نوع مبارزه و این حرفا اینا. بعد از اون بر یک نگاه کوچکی داشته باشیم به مانا و سیری که بعد از سالها ریونایت شدن و همدیگر دیدن. خب سیری چیز نمیکنه، ایج نمیکنه، یعنی بزرگ نمیشه، ولی خب عمرش زیاد میشه ولی بزرگ نمیشه، همسن میمونه. الان با سمی مانا خب همسن هم بودن، منتها الان مانا خب بزرگتره دیگه. بعد مانا رو که میبینه خیلی سیری اینجوریه که سیری میگه که مانا چیزه های مثلا خواهر چطوری اینا. بعد خب مانا زیاد تحویلش نمیگیره اصولا به خاطر اینکه خیلی سر این عذاب کشید بعدش هم که این اتفاق افتاد بعدش هم کایم درنش سرویس کرد خلاصه ای که خوشش نمیاد سیری. ولی بی‌انصافی نیست اینجوریه که من نسبت به تو هیچ چیز خاصی ندارم ولی خب زیادم من علاقه ندارم تو زندگی باشی. بس سیری اینجوری که نو خواهرم و اینا یه خود منطقیه آره چون حس خوبی نداره نسبت به اون موقع مینازتش. بگذار برگردیم اینور و ببینیم که گیزمور اینجوریه که منو بکشی پشیمون میشی.
What؟
میگه منو بکشی پشیمون میشی.
Why؟
شاید باید بکشیش بفهمی چرا ولی ممکنه بکشیش پشیمون میشی. مشکل اینجاست. خب هم میگه بعد از اون سیری هم میگه که تیزه حالا میخوای نکشیمش اینا. بعد این اینجوریه نوه اینجوریه که نه این چیزه و این محصول تمام اتفاقی که افتاده این بوده و بابا بوای منو کشته تمام اتفاق افتاده تقصیر اینا اریس هم که زد و از حرف اینا دیگه خیلی قاطی اینا میاد بزنه و وقتی یه جوریه گیسمور داره با این مبارزه میکنه انگار تمام تلاششو نمیکنه
یعنی میخواد که نوعی اینو بکشه
خیلی مشکوک میزنه یعنی قشنگ اینجوریه که باس فایتش مشخصه از قصد تلاش نمیکنه باسش. و آخر سر این چیزش اون کلید شبیه یه دونه چیز ساعتشنیه گنده است یه ساعتشنی گنده است شمشیرشو برمیداره گیسمور میگه که بهت گفتم چیز میشه اینا و برمیگرم میگه که عدالت یه دروغه و میزنه خودش میشکونه چیزه رو چی گفتم گفتم اسپویل نبود میزنه خودش میشکونه خودش که میمیره اونم از بین میره و سپس آسمان قرمز میشود. درکنگارد یک یادتون آسمون قرمز شد اینا آخراش یادتون چی جوری شد. خب دیگه سیلا از بین رفتن دیگه. الان شما تازه میفهمین که تا الان داشتین سیلایی که اون بدبختی با هزار بدبختی بیچارگی اون زمان درست کردن و گذاشتن روی آنجلس که آنجلس داشتون مراقبت بکنه اینا رو داشتی از بین میبردی.
همونا بوده دیگه.
بله. بله دنیا دومد. خب هیچی که گفتش برای بکشه ایده خوبی نیست. تموم شد دیگه. همه سیلا از بین رفتن. بعد آنجلس آزاد میشود. آنجلس پیداش میشه و آزاد میشه. حالا چی؟ الان میرسیم به اینجا که کایم چرا دنبال اینا بوده چه خبر بوده اینجا تمام این اتفاقات چرا افتاده. تمام این سالا کایم صدای آنجلس رو میشنیده که داشته کمک میخواسته ازش چون درد خیلی وحشتناکی داره و دائم میگه کایم صدای منو میشنوی اینا و این درد کاری کرده با آنجلس که کلا عقلش از دست داده آنجلس و کلا تیز شده کلا
شده.
آره و الان تو یک اژدهای دیوونه رو از زنجیر آزاد کردی که تمام اون قلعه‌ای که تو شهر رو به آتیش میکشه و از وسط آتیش در یک صحنه بسیار اپیک و خفن میزنه بیرون مثل یه تیر گنده و میره به سمت نابودی جهان. بله
بله
پویست دارم هم بخندم آقا خندم ترسناک میشه. خلاصه اینجوری میشه که آنجلس رفت به اون سمتا دیگه الان شما وظیفت اینه که بری جلو آنجلس رو بگیری. مثل جذاب بهتون بگم اینجا که داره میره اون سمت کایم پیام میزنه پیام ذهنی رو میدن دیگه. کایم میگه آنجلس رو بکشی. چرا؟ به خاطر اینکه تمام این سالا به آرزو به چیز آرزوی این که من بتونه آنجلس از این سیل خودش رها کنه و نجات بده که یه بار دیگه ببینتش داشته تلاش میکرده و داشته باشید که کایم به خاطر آنجلس این کار کرد و همه ازش متنفرن به خاطر همین ولی واسش مهم نبوده یعنی دوست داشته که آنجلس رو دوباره ببینه. اون پایین ای اگه یادتون باشه و این ادامه پایین ای همونطور که بهتون گفتم اول داستان یادتون باشه آنجلس و کایم همگر دوست داشتن رومانتیکلی دوست داشتن همگر و کایم گریه کرد که آنجلس سیل شد و رفت و بعد چی شد؟ میگه دیگه فایده نداره اون دیگه آنجلس نیست قبول کرده که دیگه آنجلس نیست میگه بریم بکشش. میگه بریم بکشید شما سوار بر لگنا اژدهای سیاه به سمت آنجلس میرین تو از بین ببریدش. بعد یهو یه چیزی یادتون میفته اونم این بود که توی درکینگارد یک داشتم براتون تعریف میکردم هم گفتم که آنجلس گفت هیچ مرد چی میگن نجیب زاده‌ای سوار اژدها سیاه نمیشه و این لاین هیچ وقت یادتون نره. بله و اینم یادتون نره که لگنه زمان جنگ بوده و اینم یادتون نره، اینم یادتون نره
آه. بگو دیگه
که اینوارد بود،
اینوارد
اونم اجدای سیاه سوار شد دیگه.
خب
هیچی، همین نمیم، همین فکر کنید به این موضوع. همچی که داریم فکر میکنیم در نظر داشته باش که لگنا در یک نبرد خیلی سخت با آنجلوس الان درگیرن و بعد از کلی بدبختی و اینا بالاخره آنجلوس رو شکست میده نوه و در اون لحظه کایم میاد بالا سر آنجلوس و یادتون باشه که کسایی که با هم قرارداد میبنن یکیشون بمیره اونه که هم میمیره و کایم براش مهم نیست و اینجوری که فقط میخواست آنجلوس رو یه بار دیگه ببینه و قبل از مرگ هر دوشون لحظه هستش که آنجلوس خودشه، یعنی از اون جنونش چیز شده و برمیگرم یه کایم تو تمام این سالا صدای من پس میشنیدی، پس تو حاضر شدی که همه ازت متنفر باشن ولی بیای دنبال من و بخوای از من محافظت بکنی و اینا و بالاخره در نهایت برمیگرم یه که تمام دنیا رو مثلا حاضر شدی در مقابل خودت داشته باشی ولی مثلا بیای دنبال من و در نهایت برمیگرم میگه که تموم شد کایم، نه بالاخره تموم شد و کایم برمیگرده میگه که آره و با از بین رفتن اون مراقب سیل و اصل سیل ها که همین آنجلوس بود دنیا برمیگرده به حالت وحشتناکی که بود در سال 18 سال پیش قبل از اینکه سیل جدید ایجاد بکنن و دوباره آسمان سرخ و نگهبانان و اینا و مانا شروع میکنه یه خورده عجیب غریب رفتار میکنه. یهو مثلا حرفاش برمیگره میگه که همجوری با نوای داره حرف میزنن، یهو برمیگره میگه آره بریم فلان کارو بکنیم اینا رو بکشیم، بعد نوای اینجوری که ازم چته بنو که نمیدونم و چیزی نیست، دوباره میرن جلوتر شروع میکنه مانا رفتارهای عجیب غریب از خودش نشون دادن. بعد اینا دارن دنبال سیری میگردن، سیری چرا دنبال سیری میگردن یادتون باشه یک عدد اون کسی که روی آنجلوس چیزو گذاشت، کلید رو گذاشت و سیلش کرد، الان سیری جاش نشسته، بنابراین سیری باید یکی رو پیدا بکنه که سیری بذاره کلید رو روی یکی سیل کنه یکی رو. سیری رو لازم دارن، مثلا همین دارن دنبال چیز میگردن، دارن دنبال سیری میگردن. بعد از اون ور نگاه میکنیم میبینیم که یه سری موقع که میفهمن که سیری کجا ممکنه باشه، وقتی دارن میرن به سمتش میگم دنیا دیگه به هم ریخته و یه سری اجدهای عجیب غریب پیداشون میشه که به اینا میگن اجدهای باستانی، خیلی قوی ان، اینا خیلی قیافه هاشون شبیه چیزم میکائیلن یادتون باشه درکنگارد یک میکائیل اون چیزا بود، آره شبیه اونه قیافه هاشون اینا. اونا یه سری بهشون حمله میکنن و اینا از بین اونا میگذرن، خیلی میگم قوی هستن اینا ولی از بینشون میگذرن و میرن یک مکانی که بتونن، میبینن که سیری اونجا نیست، یه حالت اینم آشناس واسهتون 100% از درکنگارد های قبل، یه حالت یک خونه یا یک قلعه روی آسمون رو داره و وقتی میرن داخل یه دونه کتاب اونجا پیدا میکنه به جای سیری که روش نوشته سه کتاب سید یا کتاب تو چیز بگو تو بزر سید چی بود یادتون باشه اون چیزای گنده بودن که آره آره روز رستاخیز قرار باز بشه و بعد اصلا چیز شدش که آره که تمام این قضایی از اونجا شروع شد که اینا میخواستن جلوی اون سیدا رو بگیرن و تمام این حرفا، یه دونه کتاب هست که فلان اینا که وقتی باز میکنه این کتاب رو اینو چیز نوه یه حقیقت رو میفهمه، به این سیدا در واقع میگن بون کسکت، چی میگن؟ گهواره استخوان، یه همچین چیزی. خب اینا در واقع اسمش اونه، اسمش سید نیست و چه اتفاقی میفته و نوه چرا این قدرت رو داره و کلا قضیه چیه؟ یادتونه توی درکنگارد یک اینو آرت فوریا رو برداشت برد میخواست بذارتش توی یکی از این چیزا از این سیدا که هم الان فهمیدیم که گهواره استخونی بهش میگن که زندش بکنه چون اسمش رستاخیز بود و از این حرفا اینا، این تو که مشخص میشه اینجوریه که این کارو کرده و خودش به همراه فوریای رفتن داخل این بون کسکت و از این بون کسکت یک بچه زاده شده که اون نوه است. نوه که اول واسه تو تأکید کردم گفتم رنگ چشاش آبیه، موهاش چیزه، موهاش قرمزه، مخلوطی از این دو نفره، در واقع نوه فرزند فوریای و چیزه، اونه که فن فوریای و چیز بودن اینوارد بودن مایده که میگفت وای بیچاره اینا فلان بیچاره چیز اینوارد، به بچه‌شه نوه پسر اونه در واقع خیلی هم شبیهشه، شبیه دوتاشونه در رو اینا. و اینو میفهمه، میفهمه که خودش یک نیوبی، بهش میگن نیوبریت یا یک چیز جدیده، یه نسل جدید یا یک موجود جدیدیه. یادتون باشه گیزمو موقعی که میخواست چیز بکنه، مسموم کنه، اینو بکشه، یهو چشاش و اینا رنگش عوض شده، یهو حمله کرد و خوش یادش نمیاد چی شده. این مکانیزم دفاعی اون روش بوده. و اینکه میفهمه و میتونه با درگان حرف بزنه و کلا اینکه مثلا اونجا چیز کردن و اینا از اونجا اومد و اینا. الان تو حسی داری؟
جالبه.
خب یه حقیقت دیگر هم میفهمه، اونم که کلا انسانها رو اژدها درست کردن با استفاده از همین بونکسکتا. درگن های اژدها انسان ها رو در این دنیا درگن های اژدها انسان ها رو کلا درست کردن. کلا از پایان یک حساب چیز حساب کنید دیگه، پایان یک درگن گارد یک حساب کنید دیگه.
خب
کلا میگن انسان ها رو درگن ها یا اژدها کلا درست کردن با استفاده از این بونکس کتاب، مثل همین چیزه، مثل این. خب بیا اینجوری درست کردن اینا. حالا چه جوری شده؟ یه دونه چیز داره، یه دونه مأموریت داره این به عنوان اولین نیو برید مثلا موفق فلان و بهمان. خب اینا سعی کردن همچی کاری بکنن. الان یه مأموریتی داره، اونم اینه که بعد بره واچرا از بین ببرونه همچی و چی به حرف یار، باید بره به نبرد این واچرا یا این خدایان.
خب
بعد نوع اینجوری که با کی همچی مسئولیت واسه من تعیین کرده، برو بریم بابا. نه واقعا همچی چی بریم، مثلا که قبلا بهش بگم تو برو فلان کارو بکن، ولی اینجوری که من الان کارهای دیگه دارم ازم قرار نیست من برف یه کتاب گوش کنم. من چه لکنای خوره اینجوری میشه که نه دیگه باید گوش کنی دیگه. من میگه من باز چی باید گوش کنم به حرف اون و اینا. لکنای خوره اصلا میشه که بابا تو چیزه، تو باید این یه مأموریتیه، یه مأموریتی برای انجامش بدی. و در این لحظه نوع اینجوریه که لکنو مشکوک میذاری ازم، بابا جون مشکوک میذاری و بس دیگه.
گفتم
این قسمت آخرام بهتون میگم چی میشه. خب پس اتفاق خیلی مهمی در این قسمت افتاد. چیه خود داستان خوب در بعد در واسه قسمت بعدی تموم میشه کلا.
خدا رو شکر.
تموم میشه ولی کلا تموم نمیشه در واقع. میفهمید الان چرا؟ منظورم چیه؟ نه اینم بهتون بگم بد نیست. مانا همونجوری که داره عجیب غریب رفتار میکنه.
خب
گفتم تا هفته دیگه اذیتتون کنم. مانا همونجوری که داره رفتار عجیب غریب میکنه. حال میده. همونجوری که داره رفتار عجیب غریب میکنه. داره میخند، داره حرف میزنه، اینجا داره حرف میزنه، میگه که نوه بیا بریم فلان فلان. یادتونه
دوباره رفت رو بودش با خدا
نگهبانان دوباره مانا رو به دست آوردن.
قسمت 17 مانگای دنگی که دیزی اینجا هست. اگه تون باشه قسمت قبل در مورد این فهمیدیم که گذشته کوروساکی چطوری بوده، چه اتفاقاتی براش افتاده بود بعد از اینکه پدرش بخواد به جرم جاسوس بودن کشته میشه، و اینکه چجوری با سویچیرو آشنا میشه و وارد اون شرکت میشه. خب این قسمت به همینطور حدود دو قسمت پیش، درسته دو قسمت پیش، کوروساکی بود که داشت در مورد ویروس جگفراس تحقیق میکرد که بفهمه کی دوباره این ویروس رو شروع کرده و بین مردم داره پخشش میکنه، بین آدم ها داره پخشش میکنه. اسمشون رو میخواست، به خاطر همین یه جا رفت و دنبال اطلاعات بود که یه نفر از پشت میخواست بهش آسیب بزنه و اونجا اون صحنه دیگه کات میشه تمام میشه. حالا این چپتر بالاخره کوروساکی عزیزمون برگشته و ما همون صحنه رو میبینیم که متاسفانه میره به سرش برخورد میکنه و اما خب کوروساکی کسی نیست که به همین راحتی تسلیم بشه. پس اینجا ما یه کتککاری ویژه داریم و بعدش کورساگی بهشون میگه شما ستا حرف من یکی نمیشید. خب حالا زودتر به هم بگو کی ازت خواسته که وانمود به زنده و احیا کردن ویروس جک و فراست کنی؟ نگرانم نباش، من از اون آدما نیستم، پس آروم باش. دیگه به غیر از تو کی از این استفاده میکردن؟ اسامی رو به هم بده. پسری که حسابی ترسیده میگه تو از کجا میدونی؟ ببین اگه به اطلاعاتو بدم تنها کسی که آسیب میبینه فقط تو نیستی، یا همه اطرافیانت اینا هم آسیب ممکنه ببینن. کلات پس معرکه است. کورساگی فقط نگاش میکنه میگه که اهمیت نداره چه اتفاقی بر من میفته، چون فقط خودمم و خودم، پس بهم بده اطلاعاتو. اینجا ما دوباره برمیگردیم به گذشته، جایی که کورساگی، سویچیرو، ریکو، استاد و مدیر مدرسه که اون موقع مدیر نبوده هنوز، دور همدیگه توی رستوران جمع شدن و دارن جشن میگیرن. حالا جشن چی؟ به مناسبت ترفیع بزرگ سویچیرو گرفته. اون وارد یه آزمایشگاه خیلی خفن کشوری شده که فقط نخبه ها میتونن واردش بشن و همه خیلی هیجان دارن. تو اینجا همه نشستن و دارن در مورد برنامه‌هاشون صحبت میکنن. سویچیرو که میخواد وارد این آزمایشگاه بشه، خب مسلماً از تیم میره بیرون. بعد هم مدیر مدرسه که میگم خیلی جدی قراره مدیر این مدرسه بشه. بعد در هر صورت همه‌شون میخواد کاری انجام بدن. اینجا تنها کسایی که میمونن کورساگی و ریکوئن. دیگه تو هم حال هوای جشن هستن همه‌شون که یهو یه نفر وارد رستوران میشه و بگید کیه؟ پروفسور میدوریکاوا. و همه یهو بلند میشن پروفسور میدوریکاوا اینجا چیکار میکنه و اینا. اونم خیلی خاکی و سعی میاد میگه که چیزی نیست، راحت باشی، من فقط اومدم با سویچی رو صحبت کنم. خاطر همین ریکو، استاد و کورساگی از رستوران میرن تا پروفسور میدوریکاوا با سویچی رو و مدیر مدرسه صحبت کنن. اونجا وقتی که کورساگی و ریکو استاد از رستوران خارج میشن، ریکو عصبانیه، میگه که اون بدم میاد از پروفسور میدوریکاوا، اون کسی بود که باعث شد بابای کورساگی متهم بشه به جاسوسی و همینطور خب به قتل برسه. اما کورساگی بهش میگه که اون آدم خوبیه، خیلی خودتو ناراحت نکن بابتش و اینکه به خاطر اون ویروسی که من درست کردم به اندازه کافی آسیب دید، از یه جوره با هم برابریم الان. و بعدش هم کورساگی میگه من باید برگردم شرکت، خیلی کار دارم، بعدم میبینمتون. اینجا استاد برمیگرده به ریکو میگه که خب حقیقت داره و به نظر میرسه که پروفسور برای تاسوکو خیلی کار انجام داده باشه. اینم اضافه کنم که تاسوکو همون اسم کورساگیه. استاد ادامه میده که اینکه هرچند با اینکه شرط میبندم خسارت کمی رو از ویروس جک و فراست که تاسوکو ساخت متحمل شده. بعد ریکو که اینجا هیچی در مورد این پروژه جک و اینا نمیدونسته، میپرسه که یه شایعات در مورد شنیدم، مثلا این پروژه جک چی هست؟ خب فکر کنم همتون اینجا الان خیلی کنجکاوین که جک و فراست اصلا چیه. اینجا استاد میگه که اون چیزی که بهش میگن جک و فراست یه ویروس بود که برای کد امنیتی کشور به اسم جک استفاده میشد. جک و فراست اطلاعات آلوده شده کامپیوتر به یک کد بی‌معنی تبدیل میکرد و اگه درخواست و فرستنده اون کد رو انجام نمیدادی، نمیتونستی کلید پیدا کنی و اون کد رو به حالت اولش برگردونی، یعنی تمام اطلاعات رو دستت میرفت. استاد ادامه میده که میگه در حالت عادی راه دیگه‌ای وجود داره که بشه یه ویروس رو اصلاح کرد. معمولا تو ساختمون هر ویروس یه سری نقصا وجود داره، اما جک و فراست فرق داشت. سیستم فوق‌العاده‌اش هیچ چی میگن؟ میگن مولای درزش نمیره. اینطوری بود، هیچ نقصی نمیتونستی ازش در بیاری و به خاطر همینه که ما میگیم تاسوکوی نابغه است. حالا ویروس جک و فراست یه استفاده دیگه هم داشت. اون میتونست نقاط ضعف یک کد رو پیدا کنه و تشریحش کنه. به عبارتی میتونست جک رو رمزگشایی کنه. خب جکیه کد مهم و امنیتی کشور دیگه، خب بد بود. بعد ریکو اینطوری که اوکی یه چیزایی فهمیدم، اما واقعا اینقدر بد بود که مثلا میتونم چنین کاری رو بکنه؟ استاد میگه معلومه که بده، اطلاعاتی که تبدیل به کد بشه یه شکست محسوب میشه و خب هیچ وقت دیگه اون اطلاعات نمیتونی به اون راحت دسترسی پیدا کنی دیگه، برشون گردونی. بعد ریکو میگه خب چه اتفاقی میفته برای زندگی کسی یا خود کسی که به اون اطلاعات وابسته است؟ استادم میگه واقعا شانس آوردیم که کسی نمرد اینجا، آسیب جدی ندید، مسلما جرم خیلی بزرگیه. اما تاسوکو به سنگینی گناهش پی برد. اون میدونه چقدر براش سخت بود که تو همچین موقعیتی باشه و بازم برامون کار کنه. جک و فراست دیگه تو این دنیا وجود نداره، تنها جایی که وجود داره تو ذهن خود کوروساکیه که احتمالا اون هم میخواد فراموشش کنه. و اینکه شاید مهربونانه باشه اما میخوام بهش کمک کنم تا زودتر فراموشش کنه، که زودتر برگرده به زندگی عادیش. بعد ریکو میگه که گل گفتی، دقیقا من هم همچین چیزی رو میخوام. حالا که همه تون سر یه کاری میخوایم برید، فقط اینجا من و کوروساکی میمونیم و دوتامون یه کار خفن اینجا انجام میدیم. بعد استاد میگه که پس تو خبر نداری از اون قضیه؟ ریکو میگه کدوم قضیه؟ حالا قضیه چیه؟ قضیه اینه که کوروساکی میخواد وارد دانشگاه بشه. بعد ریکو میگه واقعا حقیقت داره، میخواد بره دانشگاه؟ بعد کوروساکی هم تو خجالت زده میگه آره، فکر کردم بهتره که یه روز وارد آزمایشگاه تحقیقاتی بشم که سویچی رو میخواد واردش بشه. وقتی بهش گفتم واقعا از خوشحالی داشت بال در می آورد. اما خب میدونی همیشه تا حالا تنهایی درس خوندم، بخاطر همین از پایه کلن ضعیفم، پیش زمینه خیلی کمی از دانشگاه دارم. تو بدترین حالت ممکنه 4 سال بیشتر طول بکشه که بتونم وارد دانشگاه بشم. اما خب سو بهم گفت که منتظرم میمونه. آرزوی سو اینه که روی کدا تحقیق کنه و توسعهشون بده. میخوام بهش کمک کنم. بگمونم این بشه هدفم یا همچین چیزی. هرچند احتمالا کسی مثل من نتونه خیلی کمک خاصی انجام بده، اما خب میخوام بازم تلاشم بکنم. و اینکه باید قبلش یه آزمون صلاحیت بدم تا ببینم اصلا میتونم یا نه. و اینکه ریکو میگه که نه بابا این حرفا چیه، مطمئنم سو خیلی خوشحال میشه و اینکه پدرت هم حتما خیلی راضی و خوشحاله. بعد کوروساکی میگه نه بابا چرا باید راضی باشه، من که کار خاصی نکردم. حالا اینجا میرسیم به سویشیرو مدیر مدرسه پروفسور میدوریکاوا که دارن که با هم صحبت میکنن. اونجا پروفسور میدوریکاوا میگه که همه اول سری من کسی بودم که باعث شدم پدر کوروساکی تاکیهیرو کوروساکی متهم بشه و به قتل برسه. من یه جوری مقصرم تو این قضیه زمینه. وقتی میبینه بقیه شوکه نمیشن میگه که احتمالا میدونستید نه؟ سویشیرو میگه آره میدونستیم، ولی انگار شما امشب در مورد چیز دیگه میخواستین صحبت کنین، بهتر زودتر برین سر اصل مطلب. که پروفسور میدوریکاوا میگه من میخوام با شما در مورد پروژه جک صحبت کنم. راستش به صورت شخصی درباره نقاط ضعف جک تحقیق کردم و همینطور که انتظار داشتم یه راه برای رمزگشاییش وجود داشت. میخواستم سریع چکش کنم و در سریع ترین زمان ممکن تو کشور عملیش کنم. و اینکه سویچی رو به کمک تو احتیاج دارم تو این زمینه. که سویچی رو سری میگه که باید بدونید که من یه قرارداد امضا کردم که اصلا نمیتونم در هیچ موردی تو این پروژه بهتون کمک کنم. قرارداد اصلا امضا کردم. بعد پروفسور میخند و میگه نه ازت نمیخوام که تو این سری تحقیقات خیلی خاصش کمکم کنی و اینا، فقط میخوام یه بخش ازش رو به عهده بگیری، یعنی بیشتر حواست باشه چون یه کار پیشگیرانه است. که سویچی رو اینجا میگه که باشه اگه اینطوریه پس انجامش میدم. حالا فردا شده و کوروساکی با هیجان خیلی خاصی و خوشحالی یهو وارد شرکت میشه و یه پاکتی دستشه و میگه سویچی رو کجاست، سویچی رو کجاست. که ریکو میگه که معده‌اش یکم مشکل داشت، رفت بیمارستان، زود برمیگرده. و همه اینطوری هن که کاش سویچی رو زخم معده نداشته باشه. بعد کوروساکی که خیلی هیجان زده است پاکت رو میذاره رو میزه. سویچیرو میگه حق ندارید بازش کنید، فقط میخوام سویچیرو اول از همه بیاد بخونه اونو. ولی خب اینقدر هیجان داره همه جورایی فهمیدن که در مورد همون امتحان صلاحیتشه که قبول شده، به خاطر همین اینقدر هیجان زده است. بعد همون موقع تلفن زنگ میخوره و کوروساکی تلفنش که جواب میده، تلفن شرکتو، یه نفر اون پشت میگه که اون تا که تو هستم، از دبیرخانه تماس گرفتم، میخواستم با شما درباره وضعیت منابع انسانی مشورت کنم، حالا لطفاً به دفتر رئیس بیاین. اینجا کوروساکی میگه که خب من میرم این کار رو انجام بدم، اما حواستون باشه به نامه دست نمیزنید. تصویر بعدی سویچیرو رو میبینیم که همینطور دستش رو دلش گذاشته درد میکنه، وارد شرکت میشه، میبینه که شرکت هم هم از رسمن همه اینطوری هنگه تاسوکو کجاست، شمارش نمیتونم بگیرم. سویچیرو میاد با تعجب میپرسه چه خبر شده، که ریکو با قیافه داغونی بهش میگه تاسوکو اینجا نیست، از صبح رفته. و سویچیرو کامپیوترت، سویچیرو به کامپیوتر نگاه میکنه و تنها چیزی که میبینه فقط کده. یه نفر کامپیوتر سویچیرو رو هک کرده و جوری که هک شده انگار با ویروس جک و فراست، همون ویروسی که کوروساکی ساخته، انگار این کامپیوتر هک شده. همه که تعجب کرده اینطوره که یعنی کوروساکی این کار کرده، امکان نداره، چرا؟ و تنها چیزی که سویچیرو میپرسه اینه که تاسوکو الان کجاست. و در تصویر بعدی ما کوروساکی رو میبینیم که بالای سر جنازه پروفسور میدوریکاوا ایستاده و به کامپیوتری زل زده که پر از کده. اسم یه پری از یه افسانه خارجی، اون در شکل یه پسر بچه است و دوست داره که شوخی های عجیب غریب بکنه و اگه عصبانیش کنی همه چیزو با یخ میپوشونه. اسم اون پری با اسمی که کوروساکی برای اون ویروس ساخته بود یکیه، جک و فراست. و سیستمایی که اون موقع با این ویروس آلوده شده بودن کامپیوتر سویچیرو بود و همینطور کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی پروفسور میدوریکاوا. و الان سوال اینجاست که کوروساکی تمام این کارا رو کرده؟ این گناهیه که کوروساکی مرتکب شده. همون شبی که کوروساکی از صبحش گم شده به سویچیرو زنگ میزنن و بهش میگن که من وکیل مشابه پروفسور میدوریکاوا هستم و پروفسور الان داخل آمبولانس، داریم میبریمش، پیداش کردیم جسدشو و اینکه کسی هم که به آمبولانس زنگ زده رو پیدا نکردیم، هنوز غیبش زده. اون یه مرد جوان بود با موهای روشن که اسمش کوروساکی بود. حالا همه شوکه شدن، دارن ویروس رو بررسی میکنن و میگن که درسته این همون ویروسی که کوروساکی ساخته و کار خود خودشه، همیشه میدونستیم که اون پسر خطرناکه و اینا. همه اصلا حسابی شوکه شدن و یه جورایی از کوروساکی ناامید. بعد اونجا رئیس اون شرکت به سویچیرو میگه که تو نگران نباش، نترس، به عنوان رئیس مسئولیت تو نبوده، پس هیچ آسیبی به تو وارد نمیشه. و سویچیرو قیافش دقیقا اینطوری که یعنی چی؟ عضو تیم من بوده، یعنی من الان فقط به فکر خودم باید باشم اینجا؟ که سویچیرو رو میکنه و به اعضای تیمش میگه که بزنید به تیم کوروبایشی، انگار توی توطئه احمقانه گیر افتادیم، باید یه بچه به درد نخور رو نجات بدیم. سویچیرو بهشون میگه که نگران نباشید، به تاسوکوی که تا الان دیدین اعتماد داشته باشید، تنها هدفمون الان اینه که کوروساکی رو پیدا کنیم. حالا قضیه چیه؟ اینکه یه گروهی که میخواستن پروژه جکو داشته باشن، همینطور ویروس جکو فراست، کوروساکی رو میگیرن و باش صحبت میکنن و انقدر تحت فشار قرارش میدن به خاطر ساخت ویروس جک و فراست و انقدر گناهاشو تو سرش میزنن که کوروساکی کاملا تحت تاثیر قرار میگیره. بهش پیشنهاد میدن، میگن که برای اینکه گناهانت بخشیده بشه، برای اینکه دیگه کاری باهات نداشته باشیم و اینا، به همون طرز کار با ویروس جک و فراست رو بگو، همین، اون وقت دیگه تو کاملا بیگناه شناخته میشی، خیلی راحت میری دانشگاه و برنامهاتو انجام میدی، اما اول از همه باید برای گناهات تقاص پس بدی، متوجه که هستی چی میگم بهت؟ و بهش میگن که این چیزی نیست که تو رو خوشحال میکنه، بالاخره باید یه جوری تقاص گناهاتو پس بدی دیگه. اونجاست که کوروساکی طرز کار با ویروس جگافراس رو بهشون میده. بعدش هم بهش میگن که پروفسور میدوری کاوا رو میشناسی دیگه، خب برو بهش بگو قطعا در مورد این چیزا بهت اطلاعات میده که میخوایم چیکار کنیم و اینا. و وقتی که کوروساکی میره دفتر پروفسور میدوری کاوا با جنازش روبرو میشه و کامپیوتری که توسط همین ویروس هک شده، اونجا فکر میکنه که تقصیر منه، خب به خاطر اینکه اطلاعات پروفسور هک شده از بین رفتن خودکشی کرده اینجا و نابود میشه، یعنی رسما فکر میکنه که قتل انجام داده. بعد وقتی که خیلی داغونه همینطور اصلا حواسش نیست داره کجا میره، یهو سر از مترو در میاره و همینطور وایستاده و قطار داره رد میشه که این اصلا دوریه که الان واسه چی باید زنده بمونم، تموم شد زندگی من واقعا اینجا دیگه تموم شد. وقتی میخواد خودشو بندازه پایین یهو یه نفر از پشت میگیرتش که سویچی رو بهش میگه که معلومه داری چی کار میکنی، همه جا رو دنبالت گشتیم و اینکه این قطاری که میخواستی سوارشی اشتباهه، این قطار خونت نیست. قوانه رعایت کنه، باید از اون خطی که گذاشتن عقبتر وایسی، یعنی عصبانی میشه. اما بعد اونجا کوروساکی رو با خودش میبره خونهشون تا با همدیگه صحبت کنه. و اینم بگم قبلش که به کوروساکی گفته بودن از طریق ما این ویروس میخوایم مجرمان رو دستگیر کنیم، میخاطر همین ویروس خیلی به دردمون میخوره و با اینکه اصلا کوروساکی نمیخواست اصلا دست بزنه به این ویروس، مجبور شد که بهشون بده این ویروس ها، چون بالاخره واسه کار خوب میخواستن دیگه. مثلا بعد وقتی که سویچی رو کوروساکی رو میبره خونهش بهش میگه که پروفسور خودکشی نکرد، بهش دارو تزریق کرده بودن، اون همچین آدمی نبود به خاطر از دست رفتن اطلاعاتش به خودکشی حتی فکر کنه، خیلی راحت از طریق پیشنویساش دوباره جک رو برمیگردون. اونا این کار رو کردن که تو این حس رو داشته باشی که تقصیر منه و خودتو بعدش بکشی. بعد سویچی رو یهو یه پاکت در میاره، بهش میگه که پروفسور اینو داده بود به من که اگه مرد یا اتفاقی براش افتاد بخونمش. یه مرد کاغذ داخلش بود و یکی از اونا خطاب به تو بود، احتمالا میدونسته که به زودی مورد حمله قرار میگیره و انگار آماده بود که اگه اتفاقی افتاد هیچ حسرتی براش نمونده باشه و حرفاشو زده باشه. تو نامه خیلی خلاصه نوشته که کوروساکی اگه الان داری نامه رو میخونی احتمالا من در رسیدم به یکی از آرزوام شکست خوردم، اما فقط میخواستم بهت بگم که پدرت یه آدم فوق‌العاده بود و متاسفم که بهش خیانت کردم و این اتفاق براش افتاد. منو ببخش، تو جوونی و از پس خیلی چیزا میتونی بر بیای، یه زندگی شاد و سالم داشته باش و اگه تونستم به بهش برسم از اونجا با پدرت نگات میکنم. امیدوارم که منو ببخشی. وقتی این نامه رو میخونه واقعا میزنه یه حضور گهریه و میگه که خیلی اتحسی قرار میگیره. بعد اونجا سویچی رو ازش میپرسه که حالا میخوایی چی کار کنی و همینطور که داره گریه میکنه کوروساکی بهش میگه حتی اگه تحریکم شده باشم و منو اذیت کرده باشن، اما بازم من کسی بودم که این ویروس رو بهشون دادم، پس فردا میرم خودم به پلیس تحویل میدم. و سویچی رو اینجا با لبخند بهش میگه آره فکر خوبیه، اگه گناهی کردی باید تقاصش رو پس بدی، باید بهاش رو بپردازی، پس حقیقت رو کامل بهشون بگو و بذار راجبش بهش فکر کنن، همه منتظرت میمونن. چند روز بعد میگذره و سویچی رو ریکو و کلن اعضای تیم اینطوری بودن که خب کوروساکی که مثلا قتل نکرده که، زود پیش ما برمیگرده. بعد ولی خب بازم نگران بودن، اینطوری بودن که وقت اتهام قتل بهش نمیزنن که سویچی رو میگه نه عمرن این کار نمیتونن بکنن، کوروساکی فقط کسی بوده که ویروس رو بهشون داده. خب در مرگ پروفسور میدوری کاوا نقشی نداشته کوروساکی، تا اینکه یهو چند نفر میان و اینجا شرایط کاملا عوض میشه، متوجه میشن که به کوروساکی اتهام قتل زدن. و همه ترسیدن و عصبانه که یعنی چی؟ شما این درست نمیتونی تحقیق خواهی نکنه؟ خود کورساکی اعتراف کرده، گفتن نه اینطوری نیست، این به خاطر فشار یه سیاستمدار خاصه. تو این مورد اون حتی بیشتر از ما تلاش کرد که پاکش کنه. اون سیاستمدار خودش مجرم اصلی این ماجراست. اون خیلی ترسیده بود که اطلاعاتی که وقت پروفسور داره جای درس کنه، به خاطر همین با همکاری رئیس تو تونست ویروس رو به دست بیاره و حمله کنه. رئیس سویچی رو منظورشونه. به علاوه کسی که پروفسور رو کشت هم فردی که تحت تعقیبه، همونی که کوروساکی رو مجبور کرد ویروس رو بسازه و منشی مخفی همون سیاستمدار. و سویچی رو اینطوری که تو که این همه اطلاعات داری پس چرا نمیری دستگیرشون کنی؟ اما آقای میگه ما اندازه کافی مدرک نداریم، حداقل در این مورد نداریم. و بعد آقای یه هارد میذاره جلوی سویچی رو، بهش میگه که این هارد کامپیوتر پروفسور میدوری کاواست، به خاطر جک و فراست همه اطلاعات رمزگذاری شده. من ازتون التماس میکنم که اطلاعات رو برگردونید، این اطلاعات خیلی مهمن. از اونجایی که پروفسور مرده، در حال حاضر تنها کسی که الان شانس اینو داره که جک رو برگردون و رمزگشایی کنه کسیه که یه روزی کارت خال صداش میزدن، یعنی تو. اگه بتونی با موفقیت اینو رمزگشایی کنی بهت قول میدم اونا رو مجبور کنم کوروساکی رو از اتهام قتل آزاد کنن و ازش رفع اتهام کنن. بعد ریکو عصبانیه چون میدونه وضعیت سویچی رو چطوره، میدونه که خودش مریضه و نمیتونه انقدر وقت بذاره. و ولی سویچی رو بهش میگه که مثل این که میدونی وضعیت بیماری منو و میدونی چقدر وقت دارم، به خاطر این حرف، به خاطر همین حرفت الان میشه مثل تهدید میمونه. و بعد بهش میگه که تو حتی از اون سیاست مدارم پلیدتری. که آقای فقط میگه آره میدونم همینطور که تو میگی. و بعد از سویچی رو میپرسه که تو واقعا حتما یه کاری میکنی نه برای تاساکو کوروساکی؟ که سویچی رو میگه آره، من از زندان آزادش میکنم. اون زمان سویچی رو برای 6 ماه بود که سرطان معده داشت. اون تقریبا تمام عمر باقی موندهش رو روی رمزگشایی جک کار کرد. ریکو همینطور که داره گریه میکنه به ترو میگه که اگه تحت درمان پزشکی قرار میگرفت شانس وجود داشت که درمان بشه و زنده باشه الان، ولی اون تمام این شانس رو دور انداخت و همه چیز رو برای حفاظت از کوروساکی گذاشت. کوروساکی هیچی در این مورد نمیدونست و وقتی که بالاخره کوروساکی برگشت سویچی رو تخت بیمارستان و اینجا بود که دایزی که تو میشناسی متولد شد. برگشتیم به زمان حال و داریم کوروساکی رو میبینیم که توی مترو خوابیده و داره خواب میبینه که تارو داره بهش میگه از هیچی عصبانی نیستم، بیا با هم برگردیم کوروساکی. که ما خواب میپره و میگه چه رویای شیرینی بود، ولی با نکنه اگه بخواد بیاد و منو برگردونه، امکان نداره، نباید بذارم همچه اتفاق بیفته، هنوز کاری هست که باید انجام بدم. کوروساکی رو می‌بینیم که با موریسنسه قرار داشته. خب و موریسنسه داره سری اطلاعات بهش میده. بهش میگه که سازمان مرکزی دنبال ویروس جکافراسته و یه مهندس تاریخ مصرف گذشته رو اجیر کرده تا اون ویروس رو براش پیدا کنه. اگه بتونی اون تشکیلات مخفی رو پیدا کنی و نقشه‌هاشون رو نقشه براب کنی، اون موقع است که برنده بازی توی. بعدش هم تهدیدش میکنه، بهش میگه که تو خالق ویروس جکافراستی دایزی و اینکه ناگفته نماند که نقطه ضعفت هم میدونم و اینکه کاری که اونا میگن رو انجام ندی بینا به اون سازمان همش رو لو میدم و میدونی که اونا برای رسیدن به اهدافشون هر کاری میکنن و اگه ترو دستشون میفته میدونی که چه بلایی ممکنه سرش بیارم. قضیه رو کامل درک میکنی نه؟ باید تو این بازی شرکت کنی. همینجا کورساکی تنها میشه و اینا خیلی داغونه و خودش داره فکر میکنه که ترو تو نباید از اینکه من کجا میدارم چی کار میکنم با خبرشی. من اون چیزی که میخواستم بگم رو نمیگم. من یه آدمیم که فقط اینجوری میتونم ازت محافظت کنم. تو باید همه چیز رو در مورد من فراموش کنی. اینجاست که یهو حس میکنه یه نفر از پشت داره بهش نزدیک میشه. وقتی برمیگرده که بزنم تو صورت طرف میبینه که استاده و یهو میگه آروم باش بچه، حمله نکن، منم. و بعدش هم بهش میگه که تمام کاری که تا الان کردی و ریز و درشتش رو بهم بگو، برام تعریف کن همه. حالا اینجا برمیگرده مدرسه که ترو دیگه واقعا آماده است، اینطوری که من حرفی که میخوام بزنم و پیدا کردم، میدونم که الان دقیقا چی باید به کورساکی بگم و میخوام زودتر پیداش کنم. بعد ترو میره وارد اتاق ریکو میشه و اونجا میبینه که ریکو زیاد سرحال نیست و اینا. بعد یهو ریکو شروع میکنه حرف زدن، میگه وقتی که من با اون بودم، وقتی سویچی رو داشت روی کشف کردن اون کد کار میکرد، حتی وضعیت جسمانیش هم اون موقع خوب نبود اصلا. اگه اون موقع جلوش گرفته بودم که اون کارو قبول نکنه و میبردمش بیمارستان، سویچی رو حتما الان زنده بود. ولی هیچ کاری نکردم. جلوی تصمیمی که گرفته بود رو نگرفتم. حتی نتونستم راهی پیدا کنم که کورساکی رو نجات بدم. کسی که گذاشت سویچی رو بمیره کورساکی نبود، من بودم. معذرت میخوام ترو چان، معذرت میخوام. اینجا یهو یه نفر به گوشی ترو زنگ میزنه، میگه که سلام ترو جان، میدونی من کیم؟ من آکیرام، چیکار داری میکنی؟ ترو فقط بهش میگه چی میخوای، که آکیرا میگه که راستش چی، من علافم، ولی تو ساعت باید خلوت باشه، نه از وقتی دایزی رفته، تنها یه داری از این موقعیت استفاده میکنی. بعد ترو که هیچ نمیگه، میگه عصبانیت کردم، ببخشید بابا، داشتم شوخی میکردم. پس هنوز دنبال دایزی نه؟ ولی فکر میکنم دیگه اون هیچ وقت بر نمیگرده. میخوای خورده باید کمک کنم؟ بیا ملاقات مخفیانه با هم داشته باشیم. اگه سرر قرار اومدی بهت میگم دایزی کجاست و داره چیکار میکنه. تو تصویر بعدی برمیگردیم به کورساکی استاد که دارن با هم دیگه صحبت میکنن و استاد داره میگه که پس تشکیلات جک و فراستو میخواد، یعنی میتونه کار اون آدما باشه، که کورساکی میگه احتمالاً. استاد دوره که اوضاع بیریخته، پس آخرش قرار چی بشه؟ این آدما با اون سیاست احمقانه شون که نابود کردون دوباره برگشتن؟ اگه واقعا اینطوری باشه از این بعد وضعیت خیلی خطرناک میشه. میدونی که 3 سال پیش چند نفر مردن؟ که کورساکی میگه آره میدونم، حداقل باید بفهمی مخفیگاهشون کجاست، ما یه قدم هنوز ازشون عقبیم، باید اطلاعاتی از گذشته باشه، باید پیدا کنم اون اطلاعاتو. اگه غیر از این باشه اینجوری دیگه نمیتونم با پروفسور میدوریکا و سویچی روبرو بشم. که استاد بهش میگه که خودت آماده کرده بودی نه، خیلی راحته کسی رو زورکی مجبور به عقب نشینی کنی، ولی با از بین بردن خودت باعث شدی که اشک اون بچه در بیاد. اگه واقعا برای جبران اشتباه اینقدر جدی هستی، هر کار دوست داری بکن. فقط میخوام بابا نصیحت یه چیزی بهت بگم. ترو همه چی رو در مورد گذشته‌ت میدونه. همه جا رو پرسجو کرده و ریکو تمام داستان رو براش تعریف کرده. در مورد اینکه اشتباهت چی بوده میدونه و اینکه چرا داری عذاب میکشی. حاضر جونش رو بده تا تو رو از این مخمصه نجات بده. حتی الانش هم به فکر یه راه حل برای برگردوندنت. خوب یادت بمونه تاساکو. من ریکو و آندو که همون مدیر مدرسه است، تا حالا تو در مورد هیچ سرزنش نکردیم. سویچیرو هم همیشه بهت میگفت رنج و عذاب بکش، بهت میگفتش که هیچ وقت گناهی که مرتکب شدی رو فراموش نکن، ولی هرگز یک بار هم نگفت تو رو نمیبخشم. کسی که نمیتونه تو رو ببخشه خودتی. اشکالی نداره اگه هیچ وقت بخشیده نشی، ولی الانش هم خیلی دوست دارم. پس دیگه ولش کن دیگه، خیلی حرف زدم انگار و خیلی سخرانی کردم اینجا. تو رو به زور بر نمیگردونم، هر کاری دوست داری بکن، اصلا برو بمیر، خاکستر جنازه تو برمیگردونم. که بعد همون موقع کورساکی اینطوره که چی شد یهو گوشی استاد زنگ میخوره و اینطوره که ریکو بله. بعد اینجا یهو با استرس میگه که چی شده، ترو کجاست، داری تمرا چی حرف میزنی؟ بعد استرم داره میگه این چی موبایلش آنتن نمیده، اگه پیغام بذاری چی؟ نگران نباش من همین الان برمیگردم. بعد کورساکی هم میپرسه که چه اتفاقی برای ترو افتاده، چی شده؟ بعد استاد میگه که به توش ربطی نداره، واقعا میخوام همچین حرفی بهت بزنم، اما حقیقت اینه که تروشان غیبش زده. و دقیقا هم موقعی که غیبش زده که ریکو یه لحظه چش ازش برداشته. بعد کورساکی اینطوری که این داشت چیکار میکرد، امکانش هست که استاد میگه آره به خاطر تو بوده، بیشتر از این نمیتونسته سب کنه، از خونه زده بیرون تا تو رو پیدا کنه، ولی الان هیچ کس نمیدونه که اون داره چیکار میکنه یا کجاست. به بدترین حالت قضیه خیلی جدی فکر کن، اما به هر حال سعی میکنیم پیداش کنیم. ازت نمیخوام کمکمون کنی یا هر چیز دیگه، تو باید هر کاری که فکر میکنی از همه مهمتر انجام بدی. و بعدش هم میره و اینجا کورساکی با یه عالمه فکر میوم تنها میمونه، خوش فکر میکنه که ترو ناپدید شده. دروغه مگه؟ نه امکان نداره، امکان نداره به خاطر من باشه. همون یه اسمس براش میاد که نوشته که دایزی من ترو، حالا که داری این پیام میخونی من دارم میرم آکیرا رو ببینم، اون بهم گفتش که میدونه تو کجایی و چی کار میکنی، شاید داره گولم میزنه، اما من تصمیم گرفتم که به حرفش گوش کنم و برم ببینمه، شاید واقعا اطلاعاتی از تو داره. و توی اون پیام ترو اومده آدرس اونجایی که میخواد برم نوشته. و کورساکی اینطوره که دیوونه، واسه چی داره این کارو میکنی؟ اگه من این پیامو نمیدیدم چی؟ فقط با تمام زورش میخواد برسه به همون جا تا نذاره بلای سر ترو بیاد. حالا همینطور که کورساکی داره میره تا به ترو برسه، یه چند دقیقه برمیگردیم عقب‌تر که آکیرا زنگ زده به ترو و میگه که میخواد بیا ببینمه. ترو هم بهش میگه که من نمیام تو رو ببینم، ملاقات با تو بیهوده ترین کار ممکنه، از اونجایی که خودت بهم زنگ زدی یه چیزی رو بهت میگم، من خودم دایزی رو برمیگردونم، بهت اجازه نمیدم برای دومین بار از من سوء استفاده کنی، این دفعه تو باید بری و گمشی و زار بزنی، همین. و گوشی رو قطع میکنم. بله ترو ما این کار رو کرد و متوجه شدیم که اصلا ترو قرار نبوده بره آکیرا رو ببینه و تمام اون گم شدن و اینا همش نقشه ریکو و ترو و استاد بوده تا کورساکی رو برسونن به ترو. بعد کورساکی با عجله رسته به اون نقطه ای که قرار بوده مثلا ترو و آکیرا همدیگر رو ببینه و خیلی استرس داره. یهو میبینه گردمند ترو روی زمین افتاده، همون گردمندی که خودش به چریه داده بود، میخواد گردمند رو برداره که اون صدای قدم های یه نفر از پشت سرش میشنوه. بر میگرده اینه ترو با لبخند پشتش ایستاده، بهش میگه که ممنون که اومدی کورساکی، بالاخره پیدات کردم. و تمام. منتظر ادامه داستان در قسمت بعدی باشید.